رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
رفقا خیلی خوش اومدی به جلسه گفت و شنود به مناسبت هفته حکمت که توسط تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست خط رسمی واحد لندن برگزار میشه. امروز 6 جون برابر با 16 خرداد 1394 و روال بحثامون اینطوری پیش میره. 2 تا 20 دقیقه سخنرانی داریم. رفقا امان کفا که موضوع سخنرانیشون جنگ، سیاست و سیاست جنگ، 20 دقیقه ارائه میدن بحثشون و بعد سخنران بعدیمون رفیق ثریا شهابیه. عنوان موضوعشون بحثشون هست منصور حکمت و جنگ ایران و عراق. بعد این سخنرانی ها 10-15 دقیقه استراحت میدیم، قبلش نوبت میگیریم. شرکت کنندگان بنا به تعداد نفراتی که نوبت میگیرن 5 الی 10 دقیقه نوبت میدیم که اظهار نظر در مورد هم بحث ها هم در مورد جایگاه بحث های منصور حکمت، بحث های نظریش و کلن در مورد هفته حکمت هر بحثی رو داشتید میتونید ارائه بدید. بحث اولمون امان کفا شروع میکنه. به سخنرانی اولمون بفرمایید.
رفقا سلام. فکر میکنم که تو اونجایی که به بحثایی که به مسئله جنگ برمیگرده خیلی میشه حرف زد، نکات متفاوتی رو میشه گفت، ولی منصور حکمت موقعی که در مورد جنگ حرف میزنه یه نحوه برخوردی داره که فکر کنم اون نحوه برخوردش خیلی مناسبه. از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد، میشه در رابطه با کل برخوردش به سیاست، کل برخوردش به جنگ و غیره نگاه کرد، ولی وقتی که بغله هم میزنیم در رابطه با سیاست، جنگ رو چجوری میبینه، درسای خوبی داره و فکر کنم این درسش قابل استفاده است. امروز به اندازه بسیار زیادی میشه دید که مسئله جنگ هنوز کماکان مشکله. جنگ میشه در رابطه با یمن، جنگ میشه توی خاورمیانه، جنگ میشه توی جاهای متفاوت و بعضی از برخوردها رو که میبینی نگاه میکنی میبینی که اون بخشی که منصور حکمت تو این عرصه ها معرفی کرده چقدر جاش خالیه و چقدر میتونه کمک کنه اگه به اون زاویه آدم نگاه کنه. در مورد جنگ منصور حکمت نکات متفاوت نوشته های زیادی داره. یه بخشش در رابطه با زمان جنگ ایران و عراق و نحوه برخورد اونه که چگونه ببینیمش، اونو ثریا شهابی تو بخش بعدی احتمالا بیشتر در موردش صحبت میکنه، ولی یه مقدارش در رابطه با مسئله جنگ خلیج، بعد نگاه میکنیم جنگ افغانستان و بعد به جنگ ها به طور کلی وقتی نگاه میکنیم مسئله که من نکات میگم ارزنده ای داره، فکر کنم که خوبه خوندن دوباره دسترسی به اونم. یه چیزی توی نوشته های مسئله که من سخنرانیاش هست، تو مصاحبه مشخصی در رابطه با جنگ خلیج داره هستش و حتی در مورد جنگ ایران را میتونیم ببینیم، نقطه شروعشه. خیلی ها موقعی که شروع میکنن سر جنگ شروع میکنن از همون اونجا و در همون رابطه از همون اون اتفاق که داره میافته شروع میکنن بحثا رو در آوردن. منصور حکمت این کار رو نمیکنه. نحوه برخوردش به خصوص میگم تو بحث جنگ ایران و عراق میبینیم و بعد تو بحث جنگ خلیج میبینیم، نحوه برخوردش اینه که نگاه میکنه به دنیا، نقطه حرکتش در رابطه با سرمایه‌داری، نقطه حرکتش از امپریالیسم، برخورد اونا، انتظاراتش، بحث تقسیم کار جهانی، اختلافاتی که وجود داره و از اونجا شروع میکنه و به مسئله جنگ نگاه میکنه. این خودش خیلی مهمه. مثلا نگاه میکنه وقتی که به جنگ ایران و عراق نگاه میکنه، از همون روز اولش در تخالف با بسیاری از در مخالفت با بسیاری از جریانات دیگه، موقعی که نگاه میکنه میگه نگاه کنیم ببینیم جنگ چی میتونه باشه. یه ده میگن جنگ ادامه سیاسته، ایراد میگیره بهشون، میگه هر چیزی رو عمومی نمیشه گفت، نگاه بکنیم ببینیم که توی دنیا الان هدف چیه و اون جنگ نتیجه چیه. انتظار اینی که کشورهای به خصوص کشورهای تحت سلطه مثل ایران یا عراق برن پای جنگ همینجوری به خاطر مسائل درونی خودشون، اینو واقعی نمیدونه و نگاه میکنه میگه که نگاه کنیم مثل انقلاب ایرانه و از اینجا شروع میکنه و مسئله سرکوب انقلابه و وقتی مسئله سرکوب انقلاب میره جایگاه جنگ رو میتونه توضیح بده. موقع که به جنگ ایران و عراق بعد از اون به جنگ خلیج نگاه میکنه، شما عیناً همین برخورد و همین نحوه برخوردش میبینید. تو نوشته و سخنرانیش در مورد با جنگ خلیج عیناً همین حرکت میکنه، نگاه میکنه به اتفاقاتی که افتاده، نگاه میکنه به دنیای بعد از سقوط دیوار برلین، نگاه میکنه به انتظاراتی که کل سرمایه جهانی داره و فکر میکنه که تو تقسیم جهان چجوری باید انجام بشه و چگونه میخوان قدرت یابی بکنن، از اونجا حرکت میکنه. و به همین خاطر خیلی راحت میتونه بگه وقتی مسئله اشغال کویت برمیگرده، خیلی راحت اشاره میکنه به اینی که مسئله نه کویت، نه حمله یک کشور به یک کشور دیگه چیز عجیبی یا جدیدیه، نه گرفتن مسئله در رابطه با مسئله نفت. مشخصا نگاه میکنه به خواست سرمایه جهانی، مشخصا آمریکا، و تو همون عرصه نگاه میکنه میگه آمریکا چی از این میخواد و تو نظم نوین جهانی چه جایگاهی پیدا میکنه و از اونجا میره سراغ جنگ خلیج. یعنی نقطه شروعش از اتفاقاتی که مثل جنگ داره میفته و سیاستایی که هستش پشت اون به هیچ وجه از خود همون اون اتفاق استنتاج نمیشه، نگاه میکنه به دنیا و از اونجا میره سراغش. توی جنگ در رابطه با افغانستان هم شبیه همین موضوع داره، دوباره شروع نمیکنه از اینی که کی سر کاره، کی با کی داره جنگ میکنه، سر چی دارن جنگ میکنن، نگاه میکنه سیاست سرمایه جهانی کجاست، نگاه میکنه موقعیت آمریکا، موقعیت روسیه و نگاه میکنه به اینکه تو اون منطقه قرار چه اتفاقی بیفته، کی قرار جاپای خودش رو محکم کنه، برای چی جنگ لازمه و به چه شکلی لازمه. و حتی بعد از داستان سپتامبر 1 که اشتباه نکنم همون موقعی که نگاه میکنه دوباره همین صحبتو داره، تو 11 سپتامبر میگه که اتفاقی که داره میفته اینه که دوباره توی افغانستان مسئله طالبانه و ما در مورد این جنگ با در نظر گرفتن این موقعیت جهانی چگونه میتونیم نگاه کنیم. جنگ ها رو به طور کلی توی خط گذاشتن، توی تصویر گذاشتن و از اونجا حرکت کردن نقطه حرکت منصور حکومت نیست و فکر کنم به این خاطر خوندن نوشته هاش و دوباره دسترسی پیدا کردن به نوشته هاش در مورد جنگ و اختلافاتی در مورد جنگ میگه نکات مثبتی توش داره. با همون ترتیب اگه نگاه بکنیم موقع که به جنگ دوم خلیج برمیگرده، شما همین این نحوه برخورد اگه بزنید تصاویر دیگری از روش در میاریم. توی جنگ هایی که تو بعدن نگاه میکنیم مثل امروز مثلا نگاه میکنیم به جنگ توی یمن هستش، دوباره با همین اگه برخورد شروع کنیم به تصویرهای دیگه ای میرسیم. من فکر کنم نوشته های منصور حکمت وقتی از این زاویه نگاه میکنیم تصاویر بهتری از روش در میاریم. اصلا از خود اونجا شروع نمیکنه، بحثش بر سر این نیستش که ما باید نگاه کنیم ببینیم برجوزی خودی چجوریه و ببینیم برجوزی خودی دنبال چی هستش. میگه نقطه شروعتون رو بزنید سرمایه، نقطه شروعتون رو بزنید سرمایه جهانی و از اون زاویه نگاه کنیم. اگه با همین تصویر نگاه کنیم میبینیم که برخوردی که میتونست بشه اگه با همین تصویر بریم، برخوردی که در مورد جنگی که در اوکراین اتفاق افتاد، برخورد در مورد جنگی که میگم امروز در یمن داره انجام میشه، برخورد حتی به جنگ اسرائیل و کشورهای عربی، تو همه اینا همین نوه برخورد میبینیم. توی جنگ خلیج مشخصا موقعی که منصور حکمت شروع میکنه از این زاویه برخورد رفتن، نشون میده که جایگاه اسرائیل کجاست، انتظارات کجاست، نقطه پیشروی و پسروی امپریالیسم مشخصا آمریکا تو اون عرصه ها کجاست. نمونه های زیادی ازش داره. یه جا اشاره میکنه به اینی که اگه فکر کنیم که توی موقعیتی که توی عراق اتفاق میفته و توی این موقعیت اگر که آمریکا پیروز در بیاد چه موقعیتی تو خاورمیانه به وجود در میاد و اگر آمریکا پیروز نشه چه موقعیتی. یه اشاره داره در رابطه با پیروزی آمریکا، میگه اگه آمریکا توی اون جنگ توی عراق پیروز و سربلند بیاد بیرون، در اون صورت رو موقعیت خاورمیانه، نه موقعیت فقط آمریکا بلکه تو موقعیت اسرائیل و رابطه اسرائیل با کشور عربی تحت تاثیر قرار میذاره. یعنی میخوام بگم نگاه که میکنه به مسئله جنگ، نگاه میکنه به سیاست‌های جنگی، هیچ موقع نقطه حرکتش از زاویه خود اون سیاست معین در رابطه با یک کشور معین استنتاج نمیشه و همیشه از سر شروع میکنه. توی رابطه‌ای که بر اساس جنگ خلیج بود تو اونجا نگاه میکنه ببینه که برای نمونه موقعیت غرب چجوری شده، دنیایی که یک قطبی شده، معلوم نیست کی کجا وایساده، قراره یکی بیا سردمداری رو به عهده بگیره، نظم نوین جهانی رو معرفی میکنه در همون رابطه و میگه که هدف از نظم نوین جهانی تو این رابطه این جنگ معلوم کردن موقعیت مشخص آمریکاست توی سطح جهانی. و اگه از این زاویه نگاه بهش بکنی میگه وقتی که نگاه میکنی به موقعیت آمریکا میبینی که نیازمندیاش چیاست، یکی اینکه حجت نظامی خودش رو بتونه سر قدرت بذاره، یکی دیگه اینی که بتونه نشون بده که میتونه بقیه رو دنبال خودش بکشونه، یکی دیگه اینی که میگه به طور رسمی اعلام میکنه که دیگه روابطش بر اساس روابطی که اون کشور رو باش قبلا داشتن نیست، بلکه روابط جدید بین‌المللی اونا تعیین کنندن. و بر همین اساس نتیجه گیری هایی که داره، یکی این که مقابله با جنگ هدف اصلیه. به همین خاطر اعتراضاتی که اون موقع میشد که سر سقوط صدام حتی میخواستن و زیر ذره میبره، میگه که نگاه بکنی ببینی چه اتفاقی میفته. نیرویی که هم خط غرب میشه به طور عملی، نیرویی که خواهان الان افتادن صدام حسین هست، در مقابل یک همچین فضای بیرونی میتونه به چه تصویرهایی برسونه، میتونه شما رو از جهت سیاسی عمومی تو چارچوب سیاست آمریکا، تو چارچوب سیاست جهانی قرار بده، سیاست سرمایه جهانی. و به همین خاطر میگه که نگاه بکنی تو اینجا این مسئله تو واقعیت نداره، نباید تو این پروسه رفت، نباید تو اون پروسه رفت که الانه هم خط سیاست آمریکا شو و سیاست اعتراض به جنگ، سیاست اعتراض به قدرتیابی بیشتر آمریکا و سیاست علیه نظم نومین جهانی رو به عنوان سیاست اصلی چپ و کمونیسم معرفی میکنه. توی جنگ که با افغانستان شد همین این داستانه، متا از یک زاویه دیگه میگه نگاه بکنید ببینید الترنتیواش چیا میتونن باشن. خواست مخالفت با جنگی که توی افغانستان میشد، که یه بخشی از چپ به طور عمومی به خاطر سیاست ضد جنگ آمریکا پشتش بود، میگفت این سیاست جایی رو نمیبره. شما اگر که قبول بکنید که عده اجازه دارن بیان و برن مثل داستان سپتامبر رو درست بکنن، میگفت یک همچین شرایطی رو به وجود بیارن، مطمئن باشین این شرایط دنیا رو برای آدم‌ها برای دوره بعدی سخت‌تر میکنه. برای همین توی اون جنگ سیاستش نه سیاست مخالفت با جنگ، نه سیاست تشویق یا قبول کردن جنگ، بلکه سیاست عملا جنگ و ادامه سیاست عمومی دونستن و اینی که در مورد این لازم نیست ما موضع مخالف بگیریم و اتخاذ میکنه و پیشنهاد میکنه. و این نحوه برخورد خیلی فرق داره با نحوه برخورد عمومی چپ. نحوه برخورد عمومی چپ که میگفت همیشه هر موقع جنگ رو میبینین تفنگا رو برگردونین به سمت دولت خودی، یعنی تصویر شعاری از شعار سیاست‌ها و تاکتیکای اون موقع لنین و بولشویک‌ها داشتن، یا اون تصویری که میگفتش که هر موقع که جنگ میشه بگین جنگ ادامه سیاست هست و برین همون سیاستی که معمولی هست و تبلیغ و ترویجش بکنه و نگاه نمیکنه اصلا به اتفاقاتی که تو دنیا میفته، به شرایطی که داره عوض میشه و بر همون اساس نگاه کردنش. این تصویری است که منظور حکمت میذاره در رابطه با جنگ. ولی جنگ به عنوان یه سیاست ضد بشری اینو به شکلای الزامن و بمبریزیش معرفی نمیکنه. سیاستش در رابطه با تحریم ها رو یه جور جنگ میدونه علیه مردم. سیاست تحریم هایی که در رابطه با عراق شده مشخصا، میگه این سیاست همینه، همون سیاست جنگیه، جنگیه به این اعتبار که داره حمله میکنه به یه عده‌ای و داره دفاع میکنه و پیشروی بخشی از سرمایه رو داره تضمین میکنه و به همین خاطر اونم جزء از جنگ میدونه. شما شبیه همین سیاست رو اگه بزنیم بغل هم دیگه نحوه برخورد مسئول حکمت میبینیم. چیزای کتابای معینی که در این رابطه داره، نوشته‌های معینی که در این رابطه داره، از چند تاش که به ترجمه شده به انگلیسی در رابطه با اتفاقاتی که تو کویت افتاد، نگاهش به این که جایگاه امپریالیسم و مارکسیسم دنیا چجوری شده امروز، توی برخوردش در رابطه با کل پروسه جنگ خلیج و بعد جنگ افغانستان، تمام نوشته هاش این خط رو توش میبینید و این خط اون خطی است که به طور واقعی از دوره لنین و مارکس تا به درجه زیادی وقتی نگاه میکردم همین خط داشتن. مارکس موقعی که نگاه میکنه به انقلابات و نگاه میکنه به جنگ هایی که تو اروپا میشد، همین سیاست حرکت میکنه از زاویه تبار کارگر و موقعیت سرمایه. موقعی که بولشویک ها نگاه میکردن به جنگ دومه، به جنگ اول جهانی، همین برخورد داشتن، نگاه میکردن به موقعیت طبقه کارگر، نگاه میکردن به موقعیت سرمایه، شرایط پیشرویش کجا ها هستش و اینا همین موضوع میگرفتن. سیاست منصور حکمت در ادامه همون خطه و همون امتداد و همون طرز تفکره. برای همین تو نوشته هاش اینو به راحتی میشه دید و همین این پیشروی رو فراهم میکنه برای طبقه کارگر که بتونه سیاستی بگیره که دراز مدت براش جواب بده تا شکل شعار بونش. من فقط برای مثال یه نمونه بزنم، شما اگه نگاه بکنید امروز اگه که مثل جنگ یمن داره میشه، اگه با همین شکل بهش بریم چگونه میبینیمش و چگونه میبینیم مسئله یمن رو؟ اگه نگاه بکنیم به موقعیت سرمایه جهانی، اگه نگاه بکنیم به انتظاراتی که آمریکا و به طور کلی امپریالیسم بعد از این اتفاقاتی که دوره اخیر افتادن، نگاه بکنیم ببینیم تو دنیا چی میخواد، دنبال چی هستش، و چه سیاستی رو میخواد تو منطقه جلو ببره و چه انتظاراتی دارن و چه چیزایی رو میخوان پیش در مقابل طبقه کارگر قرار بدن و در این حال طبقه کارگر باید چجوری نگاه کنه. اگه با همین زاویه منظوری که ما بریم سراغش میتونیم خیلی راحت تر ببینیم که چرا جنگا رو میکنن، چرا تو این پروسه جنگی میرن، کیا با کیا دارن میرن جنگ، سیاست عمومی امپریالیستی کجاست و چگونه میشه در مقابلش ورسه و خط مقاومت طبقه کارگر پیشروی طبقه کارگر رو فراهم کرد. اینا علل عموم میگم دید نحوه برخورد منصور حکمته و این نحوه برخوردش خیلی متفاوته لاقل با اون تصویر عمومی که شما خیلی جاها میبینید. بخش زیادی از جریانات ضد جنگ علل عموم ضد جنگ هست و توی اینا شما هیچی رو نمیبینید، موقعیت طبقه کارگر رو نمیبینید، راههای پیشروی طبقه کارگر رو نمیبینید و راههای مقابله با سرمایه امپریالیستی رو نمیبینید. درسته که توی نحوه برخورد منصور حکمت اینا به طور مشخص معلوم شده و تو هر کدومشون چندین بار چند جا خودش اشاره میکنه، میگه که اختلاف ما با بسیاری از نیروها از اون بر نمیگرده که ما علل عموم تو سیاست چی میگیم، بلکه از این در میاد که ما چجوری نگاه میکنیم و تو اون پروسه ما به کجا میرسیم. پروسه ای رو که شروع میکنه، پروسه مقابله که طبقه کارگر قرار در مورد هر سیاستی در رابطه با غرب بکنه، در مورد امپریالیسم به طور کلی بکنه، زادگاهش و نوع برخوردش باید از زاویه این باشه که موقعیت ها چیست، سرمایه ها کجا، تصویرات چیه، انتظارات چیه، کل سرمایه جهانی چجوری میبینتش و چگونه طبقه کارگر میتونه در مقابل اون وایسته. این خط عمومی رو ما توی نحوه برخورد منصور حکمت به مسئله جنگ بارها و بارها تو تمام نوشته ها و تو سخنرانی هاش میتونیم ببینیم. بعضی جاها مشخص تر اشاره میکنه به اینی که اگر که از زاویه طبقه کارگر حرکت نکنی و اگر فکر نکنی که یک زمانی این امکان به وجود میاد که یک بخشی از بورژوازی توی کشوری توی جای معینی خودش به تنهایی میتونه بره تصمیم بگیره و خودش به تنهایی در تخالف با کل سیاست امپریالیستی میره یه تصویر و یه پیشنهادی و یه عملکردی رو میبره جلو، خامی این تصویر رو نشون میده و میگه هم چیزی ممکن نیست، نمیشه بورژوازی تو بخش‌های متفاوت تو جاهای متفاوتش سیاست‌هایی رو بگیره به تنهایی که در تخالف با سیاست کلی است که سرمایه جهانی داره. اگر که اینو حواسش کسی نباشه خیلی راحت میتونه تو تبلیغات، توی نحوه دیدن بورژوازی‌های محلی و کوچکتر تو این تصویر گول بخوره و عملاً بره زیر بال تبلیغاتی که خود بورژوازی‌ها و کشورهای بورژوازی تو منطقه و تو هر جایی میکنن. این نحوه برخورد منصور حکمت به نظر میاد که دستاوردهای خیلی مهمی هستش که ما تو این دوره داریم با همین خط در مورد میگم جنگ ایران و عراق، در مورد جنگ خلیج، در مورد جنگ افغانستان و جنگ هایی که تو خاورمیانه میشدن با همین تصویر اگه نگاه بکنیم به نظر من امروز دستاورده خوب میتونیم داشته باشیم. من فکر کنم خوندن نوشته های منصور حکمت، گوش کردن به سخنرانیش در این رابطه باعث بیشتر و بیشتر مقبولیت و احاطه پیدا کردن به این نحوه برخورده و فکر میکنم که یکی چیزی که باید حتما دنبال کرد و خوندش. مرسی.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
رفقا اینجا دوست نکتر از هم جدا کنیم. یکی اینی که توی هفته منصور حکمت مهمیشی که میگیم چرا با منصور حکمت خوند و میشه توضیح داد سر موضوعهای متفاوته که تو دوره‌های دیگه احزاب یه چه کسانی که با تصور این که مثل منصور حکمت دارن فکر می‌کنن صحبت بکنن، ولی میخوام بگم توی هدف از هفته منصور حکمت به میزان زیادی خوندن خود نوشته‌های منصور حکمته و وقتی که با خود نوشته‌های منصور حکمت و سخنرانی منصور حکمت بریم جلو متوجه میشیم بعضی اوقات تصاویری که ازش داده میشه با لاقل با اون چیزی که خودش گفته مطابقت نداره. منصور حکمت هیچ موقع جنگ افغانستان دفاع نکرد، هیچ جا نکرد، اینجوری نبود. همون جوری که مخالفتش با هر چیز دیگه ای فقط اینجوری نبود که مخالفت کنه، در مورد جنگ افغانستان منظور من موضعش این نبود که ما باید از جنگ دفاع کنیم و خودش هم دفاع نکرد. موضعش این بودش که ما در مورد این جنگ موضع مخالف نمیگیریم. خیلی با هم فرق میکنه. شما عدم موضع مخالف با یه چیزی گرفتن به معنی موضع موافقت باش نیست. اتفاقات زیادی تو دنیا میافتن که شما الزاما نمیری به موضع مخالف باش حرف بزنی. به معنی قبول کردن چم نیست. اون توی پروسه جنگ افغانستان توی پروسه دیگری بود، توی دوره دیگری بود، توی زمان اتفاقی که داشت میافتاد اگه به خاطر داشته باشید در رابطه با جنگ معینی بود که بعداً سر جنگ کمپ‌های تروریستی به طور عمومی مسئول ما در موردش صحبت کرده. رجوع به اونا به نظر من خیلی زر نشون میده. ولی چیزی که متوجه میشیم که تو همون اونجا برخورد مسئول ما همون برخوردی بود که در رابطه با جنگ‌های دیگه کرد. به نظر من متدش هیچ فرقی نکرد. موقعی که نگاه میکنه به جنگی تو افغانستان شد، شما جریان رو داشتی سر کار که داشت حمله میکرد به مردم و بعد میگفتش که این اشکالی نداره که با این هم به صورت نظامی رفت حمله کرد. سیاست نظامی رو اونجا نگاه میکرد و در این حال در مورد جنگ افغانستان خیلی مشخص بود، میگفتش که اگر که نیروی میخواد اینو بره، نیروی که حاکم بود توی افغانستان میخواد بندازه، رفتن مخالفت با اون هیچ اشکالی نداره که نظامی باشه. ببین جنگ ادامه سیاست هست همینه. شما یه سیاست داری که می دولت اون دولت بندازن، دولت طالبان رو بندازن، به جنگ نظامی هم میشه. چیزی که منظور ما مشخصا در مقابلش وایساد گفتش که این به این معنی نیست که شما برید از بالای هواپیما از اون بالا بمباران فرشی بکنید همه آدما رو از بین ببرین به این خاطر که دارم سیاست میبرم جلو. خب این ادامه سیاست یکی دیگه است. نیروی نظامی بفرسته، خب جنگ دیگه، مثل هر جنگ دیگه. تو کردستان مگه جنگ نبود؟ مثل هر جنگ دیگه جنگ که میشه، خب جنگ بکنی، نیروی نظامی پیاده بره. و میگم موقعیتی که خود سرمایه‌داری آمریکا داره و شرایطی که توش هست بهش این اجازه رو میخواد نمیده و خودش هم نمیخواد، دولت آمریکا نمیخواد، نمیخواد یک لحظه فکر کنه جسد سربازو بیارم. جنگو میخواد ولی نه جنگو، بمباران میخواد. میگم من به این اعتبارش مخالفم. میخوام بگم سیاستی که در مورد جنگ افغانستانش عیناً هم سیاست در مورد هر جای دیگه هم همین بود. سیاست های بمبارانای وسیع فرشی بهش میگفتن، سیاست کاملا ضد انسانی. من گفتم حتی یه جا عیناً جنگو به تحریم نشون میده که تحریم هم جنگ است. جنگ ادامه همون سیاسته. منتها نکته مزرعه کمیت این بودش که سیاست دو طرف داره و یکی از مسائلش این بود که از یه طرف شما بیاین ببینید آمریکا غرب سرمایه امپریسی به طور علنی برخوردش چجوریه و از طرف دیگه کارگرم برای ادامه و پیش برد سیاستش بالاخره پای جنگ میره. شما میتونید انقلاب هم یه جور جنگ ببینید، بالاخره جنگ دیگه. تو کردستان مگه جنگ نبود؟ ادامه همون سیاسته. میخوام بگم صحبت بر سر این نبودش که جنگ ادامه سیاست است، درست است یا غلط، اصلا بحثش این نیست. شعارهایی که و صحبتهایی که داره میشه جنگ ادامه سیاست است، از صحبتهای اصلی کمونیستیه، چیز عجیبی نیست، شکل نظامی است پیدا میکنه، شکل تخاصم نظامی قهرآمیزه. ولی به این معنا نیستش که شما هر جنگی رو که نگاه میکنی بگین جنگ ادامه سیاست است بدون هیچ توضیحی. و وقتی این توضیح رو ندی اون وقت بعدا معلوم نیست کجا وایسادی. شما اگه تو جنگ ها سیاست ها رو میخواین ببینید، سیاست طبقات در سطح جهانی، توضیح اونا، جایگاه اون سیاست ها چیه، مثلا شما این متد رو بتونید که بگن برای اینجا نگاه بکنیم ببینیم سرمایه جهانی امپریس بخواه کجا بره، بورژوازی محلی چه فوایدی و چه ضررهایی دارن اونا رو میتونیم ببینیم و به همون اندازه نتیجه بگیریم که طبقه کارگر هم رو چیکار بکنه. میخوام بگم سیاست مسئول حکومت همون بود. اینی که احزاب متفاوت، اشخاص متفاوت سیاست ها رو چجوری برداشت میکنن یه داستانه. مسئول حکومت اینا رو نگفت. مسئول حکومت خیلی مشخص در مورد جنگ همیشه با همین طور رفته جلو. جنگو عیناً یک سیاست میبینه و توضیح اون سیاسته داره نشون میده. همونجوری که فکر میکنم نظر بولشویکا و مارکسیسم الان اومینه. جنگ جهانی رو ما ادامه چه سیاستی میبینیم؟ سیاست رسمی بورژوازی جهانی در تقابل با همدیگه عیناً همون برخورده. میخوام بگم نوع برخوردش همون برخوردی که مارکس میکنه، برخوردی که لنین میکنه و مشخصا تو دوره لنین میبینیم. و تو دوره لنین تو زمان جنگ جهانی دوم هم که بود اینجوری نبودش که بورژویک‌ها میخواستن کاری بکنن بگن جنگ چیه، میگفتن جنگ مصائبش چیه و میگفتن چه نیرویی میتونه جلوی این بدبختی رو بگیره. سیاست بلشویکی، سیاست دفاع از طبقه کارگر، سیاست دفاع از معیشت و زندگی کارگر و انسان ها و تخالف با جنگ بود. برای همین بلشویک هم از روز اول در تقابل با سیاست بین‌المللی و سیاست امپریالیستی جهانی که پای جنگ جهانی رفته بودن در تخالف با همون سیاست وای میسن و بلشویک هم به همون اندازه سیاست دفاع از مردم مبارزت کارگری و پیشبرد مبارزت برنجه. میخوام بگم متد منصور حکمت هیچ عوض نشد، تغییر نکرد. شرایطی دیگه نگاه میکرد. اگه شما خوبی متد همینه و اینو یاد میده به نظرم به خود همین خوب بودن منصور حکمت اینقدر زیاد بخونه، چون کاری که میکنه اینه که اجازه بده با استفاده از متد، با استفاده از یک نوع برخورد، با استفاده از یک جهانبینی عمومی طرفدار جانبدار شروع کنید شما سیاستتون رو در بیارید. اگر که ما با این تصویر بریم که ما با هر جنگی مخالفیم، ما با هر جنگی موافقیم، دقیقاً نقطه اختلاف منصور که ما با بقیه چپ‌ها تو همین این داستانه. میگه موضع جنگ ادامه یک سیاستیه، شما سیاست‌ها رو معلوم کنید، موضعتون معلوم میشه. در صورت که اگه اینجوری نگاه نکنید، هیچ موقع شما همه جنگا رو مثل هم میبینید، تو همه جنگا میه شعار میدین، نه تاکتیکی وجود داره، نه اعتراضی معلومه کجاست، نه طبقه کارگر معلومه کجا میره. سیاست و متد، خوبی متد همینه، شما با یک متد حرکت کنید، یه جا موافق به یک جا مخالف یه چیز در میان و این متده که کمک میکنه شما بتونید اون تصویر رو بگیریم. اینو تو مارکس ما میبینیم، تو لنین میبینیم، به نظرم تو مسئله ما در مورد مسئله جنگ بسیار واضح میتونیم ببینیم و اینو تو جاهای متفاوت میگه. شما تو تمام سخنرانیاش تو نوشته هاش نگاه بکنید، همه جا همون حرفو میزنه. مثلا من همیشه از اول گفته شما حرف قدیم ما رو تو 30 سال بعد میبینید چاپ میکنید، چون متدمون همونه، نحوه برخوردمون همونه و از رو اون سیاست در آورده. به نظر من سیاستش در مورد افغانستان عیناً در مورد جنگ افغانستان عیناً همون سیاستی است که در مورد جنگ ایران و عراق میگیره و عیناً همون سیاستی است که در مورد جنگ خلیج میگیره. هیچ فرقی با هم نداره، تفاوتی بین متد منصور حکمت توی این اصلا نمیبینیم و به نظر من اشکالی که هست اینه که کسی که از اول میگه من مخالف جنگم علل عموم بدون تحلیل سیاست ها جنگ رو نمیتونه توضیح بده. این بی افقی میاره برای کارگر، بی افقی میاره برای کمونیست ها که شما نتونین ببینین که توی هر جنگی چه موضعی بگیرید. ببینید یه نمونه واقعیش رو بگیم، توی سرایی اشاره که از شعبی توی جنگ ایران را همون موقع پیکار بحثی که داشت این بود دیگه، میگوش تفنگ ها رو به سمت برجوزی خودی بگردنید، میگو اگه از روی این میخواین اتجا بینید که باید انقلاب کرد، که کدوم نیروی توی ایران هست که میگه نباید انقلاب کرد، ولی میگو با برگردوندن تفنگ ها به این ور چی در میاری؟ میخواین بگین انقلاب یعنی در مقابل جنگ ایران عراق سیاست اینه که ما بریم انقلاب بکنیم؟ گوه که دیگه تاکتیک نیست، اعلام توتولوژی، یه جوری گفتن همون حرف قدیمیه. یک جنگی اتفاق افتاده، هدف جنگ رو ببینی، برخورد کارگر رو توش در بیاری. تو جنگ خلیج هم اینا همین کار کرد، یه جنگی رو مثل زمان جنگ خلیج ایده گفتن شما شدید طرفدار صدام، واسه یه روز سیاست حرکت میگه، نه اون متد برخورد نسبت به اینی که چه اتفاقی داره میفته. شما اگه نگاه بکنید توی هر جنگی همون سیاست ها رو نبینی، اگه اون متد رو به کار نبری تو سیاست میتونی به عرصه این یا اون بیفتید و این مشکلی میسازه. و منظور حکمت خوبش اینه که اینا رو اصلا جدا میکنه، در مورد هر مسئله که اتفاق میفته چون جنگ و ادامه همون سیاست ها میبینه، در مرحله اول مقبولیتش، مربوط بودنش، نیاز سرمایه، سیاست ها کجاست، کی چی میخواد و از اون در آوردن سیاست طبقه کارگر خیلی معقول و خیلی مربوط هستش. فکر کنم این نحوه برخورد منصور حکمتی که خوندنشو دوباره لازم میکنه که ما در مورد هر چیزی تکرار شعارا نباشیم، بلکه بیشتر با استفاده از اون متد سیاست ازش در آوردن و نقطه حرکت طبقه‌گر در آوردن ازش تعبیر.
رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.